و یعتبر فی الخدش الادماء کما صرحت به روایت و اطلق الاکثر و صرح جماعت من هم العلامه فی التحریر به عدم الاشتراط و المعتبر من هم مسماه. و قبل اینکه ادامه بحث رو بگیم راجع به بحث الخالف و بالبراءت از کردیم پنج قوله منو صاحب جواهر تو جلد 33 صفحه 179 جلد 33 صفحه 100 چون در کتاب سه قول اومد، دو قول قید اول ذکر کرده بود، یه قول قید ثانی، دو قول دیگه بود. جلد 33 صفحه 179 اقوال رو به این ترتیب نقل میکنه. یک قول میگه کفاره زهاره فان عجزه و کفاره تو یمینه، که دلیل این قول رو ایشون شهید ثانی فرموده بود که لم نقف على مستنده. صاحب جوان فرمود دلیل این قول اجماعی است که ابن زهره در قنیه نقل میکنه، اجماع منقول از ابن زهره در قنیه. قول دوم که اینجا نیاورده تو کتاب اینه که کفاره حلف بالبراءت کفاره نذره، کفاره نذر. خب کفاره نذر با کفاره زهار از نظر خصال مثل هم بود، ولی اینجا ترتیب نبود، تغییر بود. این همون کفارت و افطار شهر رمضان که ترتیب درش نبود، تخییر. این قول ابن حمزه است، مستندش هم اجماع منقول توسط خود ابن حمزه. آخر اجماعات منقول نوعا ناقلینش اینان، ابن ادریس، ابن حمزه، ابن زهره، قدما. اون اجماع منقول از متأخرین متوسطین ارزشی نداره. اگر در بحث اجماع منقول کسی قائل به حجیت اجماع منقول باشه، اجماع منقولی که ناقلش قدمان اونا رو معتبر میدونن، اگر کسی قائل باشه که نوعا اجماع منقول رو حجت نمیدونن، چون اجماع منقول مفید قطع که نیست، مفید ظن، و اگر بخواد حجت باشه از طریق ادله حجت خبر واحد باید اون حجت قرار داد. این که میگیم ناقل اجماع در قول قبلی ابن زهره در قنیه، ناقل اجماع در این که میگه کفاره نذره، کفاره افطار فی شهر رمضان که تخییری بود، ناقل اجماع ابن حمزه، این قول دوم. قول سوم که باز تو کتاب نیاورده، قول مرحوم صدوقه که فرموده ایشون کفاره حلف بالبراءت 3 روز روزه و صدقه به 10 مسکین، اطعام 10 مسکین. این صدقه مراد اطعامه، 3 روز روزه و اطعام 10 مسکین. مستند ایشون مرحوم صاحب جواهر فرمود روایتیه، روایت عمر ابن حریث که جواهر آورده. قول دیگه که خب تو کتاب نقل شده بود، عمل بر مکاتبه امام عسکری سلام الله علیه، این قول علامه در تحریر مختلف ایناست. یک قولم که علل قاعده بود، محقق حلی قاعده، صاحب جواهر قائلن که لا کفارت فی الحلف بالبراعه، کفاره اصلا نیست. خب ایشون اصلا بوده بود مختصر قواعد همین پنج قول شد. دو قولی در کتاب مطرح نبود، یکی قول ابن حمزه، یکی قول صدوق، یکم دلیل قولی که اینجا مطرح کرده بود قول اول که اجماع منقول توسط ابن زهره. اما ادامه بحث، در روایت ابن صدیر راجع به خدش، خدش ود که داشتیم کفاره داره، کفاره یمین، خدش الوج در خود روایت مشروط شده به ادماع، اخراج و دم. منتها شهید فرمود تصریح داره علامه مطلق آوردن بسیاری و این شرط رو نپذیرفتن، ذکرش نکردن. کس کردیم چون روایت بناش بر تقطیعه، پس حرف علامه جا داره. که فرمود سر و هر جماعتی از جمله علامه در تحریر و عدم اشتراک به ادماع، چون بنای روایت بر تقطیعه، از طرفی هم اطلق الاکثر، پس تصریح علامه بیجا نیست. و معتبر منه مسماه، در روایت دیگه برای خچ مقدار تعیین نشده، قرن صدق الخچ به اقل مراتب بشه. المعتبر من الخچ مسمى الخچ فلا یشترط استیعاب الوجه، همه صورت شرط نیست، چون تهدید که نشده، اگر تهدید نشده به اقل مراتب تحقق پیدا می‌کنه. فلا شق جمیع الجلد، اینا در روایت که نیومده بود، مسماش که باشه کفایت.
این
کاری نداره به علتش. ببینید اصلا این بالاخره روایت ابن صدی مستند فقها در این حال که مستند اینا شرط الادماء رو نیاوردن، به شرط مطلق خدش رو سبب کفاره قرار دادن. اگر علامه تصریح میکنه به عدم اشتراک ادماع، به خاطر این اعراض مشهور از اون شرط موجود در روایت، در اون قسمت چه مورد اعراض، اگر قراره به روایت عمل کنیم با این اوضاعی داره، خب حرف علامه علال قاعده شرط رو نمی تصریح میکنه به عدمش، چون اعراض مشهور ازش هست. ول معتبرم فلا یشترط استیعاب الوجه ولا شق جمیع الجلد ولا یلحق به خدش و غیر الوجه فان ادما، در روایت خدش مضاف شده به وجه. حالا اگر کسی خدش غیر وجه داشت، صورتش نبود، بالاخره حالا به پاش مثلا زد، ولو خونی بشود، دلیلی بر کفاره نداره. ولا لطمه، لطم سیلی زدن به صورت، مجردن از خدش، خراش نیفته روی صورت، باز دلیل بر کفاره نداریم. این تمام. و یعتبر فی الصوب مسماه، در روایت باز در روایت ابن صدیر شق الصوب، شق الرجل صوبه عقص شده بود. خب باز به همین اطلاق روایت و تقیید روایت باید عقص کنه، چون هم قیودی داره هم اطلاقاتی داره. اگر گفته شب دیگه یعتبر و فی صوب مسمى صوب، چیزی که لباس حساب بشه، عرفان. بلا فرق فیه بین الملبوس و غیره. اگر مصیبت زده ای لباسی رو که تنش نبود کنار گذاشته بود، او رو برداشت پاره کرد، صدق میکنه شق و سو. شق و سو بالملبوس که نیومده تو روایت، شق و سو قید ملبوس تو روایت نیست، از این جهت اطلاق داره. لا فرق بین الملبوس و غیره. حالا بعضی فرمودن انصراف داره، خب انصراف منشأ میخواد با اون محاسباتی تو اصول هست برای لطمه زدن انصراف به اطلاق. اینجا نمیتونیم انصراف رو بپذیریم، انصراف مضر به اطلاق انصراف خاصیه، اینجا اون انصراف نیست. بزن فهمت لا فرق فیه بین ملبوس و غیر ملبوس، ولا فرق بین شقه ملبوسن و منزوعن. اگر لباس تنش رو در آورد بعد پاره کرد، شق و سو ملبوسن وقتی کوشیده شده بود یا منزوعن در آورد بعد پاره کنه، فرق نمی کنه، همه شق و سو. ولا بین استیابی لباس رو کامل پاره کند یا یک دو سانتی متر صد کنه شق و سو. ولا بین استیاب به سو به شق و عدم استیاب. ولا کفارت به شقه علا غیر الولد و زوجه. در روایت این دوتا آمده بود، اگر شق و سو کرد بر موت برادرش، دلیل بر کفاره نداریم. لا کفارت به شق صوب علا غیر الولد و زوجه، چون دیگه مورد موردیه که تعبد محضه، موردی نیست که عقل بتونه مطلب رو بررسی کنه. اگر قرار شد تعبد محض باشه باید به لسان روایت نگاه کنیم، هرچه قید شده او رو نگه داریم، هرچه قید نشده او را قید نکنیم. اضافه شده بود به ولد و زوجه، غیر ولد و زوجه نه. و اجازه. حالا خب شق و صوب شکی نیست که صغرای اسرافه، پاره کردن لباس لذا وارد میشه، حالا کفاره نداره، جایز هست، جوازش دیم. بحث کفاره خب وضعیه، بحث حرمت و جواز حکم تکلیفیه. محمد اجازه جماعتون علل اب و الاخ، اگر مرگ پدرت یا مرگ برادرت در این دو مورد جائزم هست، از جمله مرو مفید در مقنعه صفحه 88 اجازه کرده اند. لما نقل من شق بعض الانبیاء و الائمه علیهم الصلاه و السلام فیه ما، در موت اب و اخ قهرن میشه دال بر جواز. البته روایات مرسله است که پاورقی کتاباتون داره. ولا فی شق المرأه علی المیت، لا کفارت فی شق المرأه علی المیت مطلقا، چه ولدش چه زوجش. روایت مربوط به شق الرجل صوبه بود، قهرن در مورد مرأه دلیلی نداره. دقت بکنید، نمیخوایم به مفهوم اخذ کنیم، اینا رو توجه کنیم. روایت میگه شق و رجل صوبه، رجل که مضاف الیه شقه به تعبیر اصولی وصفه، وصف اصولیه. نمیخوایم به مفهوم وصف تمسک کنیم، وصف مفهوم نداره، به اصل تمسک میکنیم. قاعده عدم کفاره، کفاره وجوب کفاره دلیل میکنه، قدری که دلیل داریم منطوق روایت راجب رجوله، در مورد مرأت دلیل نداریم، نمیخوام بگیم مفهوم روایت میگه کفاره نیست، این اصل بگه کفاره، چون روایت مفهوم نداره. نظام فهمت لا کفارت فی شق المرء علی البیت مطلقا، به این هر اومد بالاخره تضییع ماله، حرمت تکلیفی داره، اما حرمت وضعی که کفاره نه. بله داره روایت مرسله، روایت مرسله همون فارغه کتاب کنه همین جریان رو داره. اگر مستند تمام باشه بله، بالاخره امام امر مرجوح یا متساوی طرفین رو انجام نمیده، قطعا امر راجعه، حالا وجوبش رو کسی نمیگه اما رجحانش رو چرا؟ اما روایت مرسله، با روایت مرسله نمیشه این رو اثبات کرد. لا فرق فیه بین الملبوس و غیره و لا بین شقه ملبوسا و منزوعا، ما عبارت اینجوری معنا کردیم، اون ملبوس و غیر ملبوس، پوشیده شده و غیر پوشیده شده، این لباسای بیرون داره تو کمدش داره اونا رو برداره پاره کنه، غیر ملبوس بشه اونا. منزوع رو عرض کردیم تو تنش بوده، ملبوس بوده در آورده. البته بعضی هم اینجوری معنا کردن، گفتن اون ملبوس و غیر ملبوس، غیر ملبوس یعنی لباس نیست، یک قولت مثلا، چون صوب یعنی پارچه، صوب معنی قمیس که نیست، این هم حرفیه، صوب یعنی پارچه. اگر کسی در مصیبت یک قوله رو، یک پارچه رو، ملافه رو برداره پاره کنه، این میشه شق و صوب، شق و قمیس که نیومده. اگر قمیس بود بله خب میشد ملبوس، فقط از او غیر ملبوس رو بر غیر قمیس هم تطبیق کردم. اینا بیان میخواد ببینید اصل در قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اینه که قضیه حقیقیه است، اینه شما میگید میشه قضیه خارجیه. حل میکنیم عمل معصوم، عمل معصوم خوندید تو اصول قاصر از اثبات وجوبه، در بحث سیره تو اصول عمل معصوم وجوب رو اثبات نمیکنه، نهایتش جواز رو اثبات میکنه. البته چون بر معصوم مکروه و مباح رو تجویز نمی کنیم به عنوان اولی، به عنوان اولی بذار میگیم قهران راجعه، عمل صادر از معصوم میشه راجعه، وجوب رو نمیتونیم اثبات کنیم چون لسان نداره عمل که بخواد وجوب ازش استفاده بشه، فقط جواز فهمیده میشه، اباحه و کراهت رم نمیشه نسبت داد به معصوم مگر قرینه باشه که این عنوان ثانوی بوده. اجمالا این که بخواید خصوصیت قائل بشید در اون مورد چنین بوده، معناش استحباب العمل صورت کلی نیست، این بیان میخواد. اشاره کردیم دیگه، اشاره کردیم عمل معصوم، یک قول المعصوم داره میگه عمل معصوم داره، عمل معصوم وجوب رو اثبات نمی کنه اما استحباب رو چرا؟ به قرینه این که مباح و مکروه برای معصوم مجاز نیست مگر اینکه عنوان ثانوی بیاد، اونو کارش نداریم. اگر مباح و مکروه کنار رفت، عمل قدرت اثبات وجوب هم نداره چون لسان نداره، میمونه تش استحباب، خود به خود استحباب ثابت میشه. نقل عمل معصوم اگر از طریق معتبری باشه استحباب رو اثبات، چون مکروه و مباح بخواد انجام داده باشه به عنوان ثانوی میشه و او قرینه میخواد. و اگر قرائنی بود راوی فرض میشه روایت معتبره دیگه، راوی باید نقل میکرد، اگر نقل نکرده معلوم میشه قضیه حقیقیه است. بله کفاره فرع حرمت نیست، چون بعضی مکروهات هم کفاره داره، نمیتونیم از کفاره حرمت رو به دست بیاریم. لذا خیلی از موارد هست که در بحث کفارات احرام شخص اگر جهلن انجام داده شده کفاره بده، اگر جاهل باشه که، یا نسیانم حرمت نیست در اون موارد. و قیل من تزوج امرأتن فی عدتها فارقها و کفر به خمست اسواق، به خمست اسواق دقیقا نسب ذالک الى القول متوقفا فیه و جزم به این فی الدروس و مستنده روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. قولی که در متون فقهیم تحت عنوان قیلم است به، یعنی قائلی برای ذکر نکردم، نه تو حواشی نه تو متون فقهیم وسیع‌تر، قائله که اگر کسی بر زنی در عده، عده شوهر قبلش عقد ببنده کفاره داره، پس نظر از بطلان عقد، قطع نظر از مسئله حرمت ابدی، عدم حرمت ابدی کار بونو نداریم، چون مسئله صور زیادی داره. کسی عقد ببنده بر زنی که در عده شوهر قبلشه، گاهی عالم به عده است گاهی جاهله، در هر یک از صورتین یا مجامعت شده یا نشده. بعضی از این صور حرمت ابدی نکاح میاره، بعضی از صور حرمت ابدی نیست، اما علی ای حال نکاح باطل در همه این صور، عقد بر زن معتد باطله. قطع نظر از بطلان، قطع نظر از حرمت تکلیفی در صورت علم به عده، حرمت تکلیفی هم هست، کفاره هم بعضی فرمودن. اما مستندی که نقل کردن، مستند ربطی به مدعا نداره، دو تا روایته، این دو روایت مربوط به عقد بر زن شوهرداره، چه ربطی داره به عقد بر زن معتده؟ قیاس که غلطه. دو تا روایته، یکی در وسائل چاپ آل البیت جلد 22 صفحه 404 باب 36 حدیث 1، یکی جلد 28 صفحه 127 حدیث 5. جلد 28 صفحه 127 باب 27 باب 27 روایت پنجم انها عن اسماعیل ابن مرار، دو تا روایته، هر دو روایت مربوط به زن شوهر داره. سألتو عن امرأت تزوجها رجل، سوال کردم از امام ابی بصیر، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه راجب زنی که مردی برو عقد بست، فوجد لها زوجن، بس فهمید این زن شوهر داشته. خب امام حکم حد و اینها رو نقل میکنن، میفرماین بیان میکنن، بعد فهمد و کفارته ان یتصدق به خمست اسواق، کفارش هم اینه که 5 ساق آرد بدی به فقیر. و بعد روایت مربوط به زن شوهر داره، فوجد لها زوجن. روایتی هم که در جلد 22 بر همین بزن، نه معتد زن شوهردار نیست، باشه اینا همه استحسانه، همه قیاسه. ما زن شوهردار داریم، زن معتد داریم. دو موضوعه، البته معتده به عده رجعیه رو روایت داریم، حکم زن شوهردار رو داره. المعتدت و رجعیتن زوجتون، اما معتده که همیشه به معتده معتده رجعیه نیست، گاهی تو عده وفاته، گاهی تو عده بائنه، عده طلاق بائن رجعیه نیست. همش رو داریم اینجا بحث میکنیم، بحث در معتده رجعیه که نیست بگیم روایت به درد میخوره. اگر معتده معتده رجعیه بود، روایتی که میگه المعتده تو رجعیتن زوجتون، او معتده رجعیه رو صغرای این روایات میگرد، تمام میشد مثلا. دقت کنید، اگر زنی که برو عقد بستی در عده، عدهش عده رجعیه، روایتی داریم میگه معتده رجعیه زوجتون، اون روایت به اصطلاح حکومت داره به توسعه بر این دو روایت، معتده رجعیه رو داخل میکنه تحت این دو روایت، مطلب تمامه. اما بحث الان در معتده رجعیه که نیست، در بائنه، در معتده به عده وفات، همه اینو مطرحه. لذا شاید فهمد این رو به عنوان قیله نقل کرده، چون خود این دلیل نداره. بله، معتده به عده رجعیه که زوجه ذات که مرعی ذات البعل حساب میشه به برکت اون روایت، البته داخل تحت این دو روایته. عبارت ببینید، قطع نظر از اون این روایات مشکلاتی هم داره. این روایت دوم که تو جلد 28 بود، جلد 28 باب 27 صفحه 127 حالا حدیث 5، در سندش اسماعیل ابن مرار هست که اسماعیل ابن مرار مجهول الحاله. از روایت دوم که تو جلد 28 مشکل سندی هم داره، روایت اولی مرسله است. لذا هر دو روایت علاوه بر ضعف سند، علاوه بر اینکه رفتی به مدعا نداره، ضعف سند هم داره. اولی مرسله، دومی اسماعیل ابن مراد توشه که مجهول الحاله. عبارتش ببینید، و قیل من تزوج امرأتا فی عدتها فارقها، چون عقد که باطله بعد از او جداشی، و کفر به خمسه اسبع دقیقا آرد. میگه نسب ذالک الی القول، اینو به صورت قیله مطرح کرد، متوقفا فیه. وقتی میگه قیله، خودش اظهار نظر نمی کنه، اینجور گفته شده، خودش توقف می کنه. ولی جزمت بهی فی الدروس، صفحه 250 و مستندش روایت ابی بصیر است، عن ابی عبدالله علیه السلام این روایتی نقل میکنه ایشون، روایت ابو بصیر. روایت دومه که الان آدرس گفتیم از جلد 28، جلد 28 صفحه 127. گرد کردیم تو سند همین روایت اسماعیل ابن مرار هست، مشکل سندیم داره، چون که میگه مع تسلیم سنده ها، ناظر به اسماعیل ابن مراره که در سند اومده. این روایت مرسله نیست، اونتا مشکل مجهول داره. بعد هم ایشون اشکال دلالی میکنه، میگه روایت دال بر وجوب نیست. فرموده که و کفارت رو انیت صد دقه به خمست اسوخ. از کجا این وجوب در میاری؟ مگر اگر گفت کفارش این است که 5 سا گندم بدی آرد بدی، یعنی واجبه. در روایت قبلی، روایت جلد 22، یک کلمه علیه داریم. بله، و علیه خب اسم فعل یعنی لازمه، اما اینجا نه. ازم فهمد مع تسلیم سندها لا تصدیح فیها بالوجوب. پس قول به استحباب اوجه هست، هم ضعف سند داره هم دلالت. حالا بگیم استحباب. و فر روایت تصریح بالعالم، در همین روایت تصریح شده به لانه تقدم به علمن و تقدمت هیه به علمن، اقدام کرده زوج با علم، مرده زنه هم تقدم است به علمن. میگه تصریح در روایت به عالم است و اطلق الاکثر، بیشتر فقها ها کلمه عالم رو نیاوردن. اگر قرار به روایت عمل کنید باید کلمه عالم رو بیارید. در صورتی که عالم باشن به عده کفاره هست. اگر بگید ولا حجت فی لفظ الکفاره علا اختصاصها بالعالم، این ولا حجت میخواد بگه گویا فقها ها تصدیح به علم کردن. وقتی میگن کفاره بدهد، کفاره پوشاننده گناهه، گناه هم وقتی است که عالم باشند. پس این که میگن کفاره یعنی عالم بودن. میگه نه، کفاره با جهل هم سازگاره. در بحث کفارات احرام خیلی از کفارات اصلا موردش مورد جهله. میگه حجتی در لفظ کفاره بر اختصاص کفاره به عالم نیست. این میخواد گویا جوابی را که میخوان بدن رد کنه. اگر بگید تصدیح به عالم هست دیگه، همین که میگه کفاره قرآن عالم، چون کفاره نه پوشاننده گناه، گناه وقتیست که علم باشه. میگه نه، حجتی در لفظ کفاره بر اختصاصش به عالم نیست، چون کفاره با جهلم سازگار. ولا فرق فی العده بین الرجعیت والبائن و عدت الوفات و غیر عده وفات و غیر وفات. و فی حکمها ذات البعل، در حکم مرعی معتده، مرعی شوهردار. و هو مصرح فی الروایت، اصلا مورد روایت همینه. ضرب میکنیم روایت زن شوهردار رو شامله و نهایتش زن معتده به عده رجعیه را، بقیه را اصلا شامل نیست. کسی بر زنی که در عده وفات شوهرشه عقد ببنده، هیچ دلیلی بر کفاره نداریم، حتی استحبابش، حتی استحبابش، چون قیاس که غلطه. اگر کسی ادعای اولویت کنه، اولویت وقتی که البته نگید اینو، چون اولویت تصویر نداره، اولویت برعکس، چون زن شوهردار وقتی عده داشت، زن معتده به عده رجعیه وقتی عده داشت، اولویتی در کار نیست نسبت به معتده به عده بائن، زا دلیل نمیمونه بر اونجا. قهرن دقت کنید، این من تزوج امرأتن فی عدتها کفر به خمست اسو این، دقیقا اگر قراره این استناد مستند بشه به این روایات، خب روایات قاصر از اثبات مدعاست، مستند دیگری هم که نداریم، نه شهرتیه نه اجماعیه، چون قیله هم اگر شهرتی هم حتی بود به سطح قیله نمی بود، می فهمود ول مشهور. اگر پای حالا من جواهر رو نمام کردم پای رو نفهمیده بود تو جایی، اگر پای نهایه رو بمیون آورده خود کلام نهایه میتونه مستند باشه، اگر البته استناد به این روایت نکرده باشن. باید دقت کنید اینو، یعنی باید مراجعه کرد، نهایه رو مراجعه کرد، اگر این روایت رو بمیون آورده باشه دلالت کنه. بله؟ گفته چی؟ خواهی که درست نیست، دلالت نده. بس یه خوب مستند به همین روایت؟
نه، توی فتوا رو گفته که فانسلین جماعت.
فرض میکنیم مستندشون رو باید دید، حالا باید
مستندشون رو میگم به عبی بسیر.
خب روایت عبی بسیر همین بود که خوندیم، ان ابي بصير ان ابي ابن روايه اسماعيل بن مراق بود. خب روایت دیگه هم در جلد 22 صفحه 404 اونم روایت ابي بصير ان ابي بصير تا محمد ابن الحسن صدوق تا میرسه به ابی بصیر ان ابی عبدالله فر رجل یتزوج المرأه و لها زوجا، زن شوهردار. امام فرمود علیه ان یتصدق به خمسه اسبع. دقیقا بلا فرق فی العده بین الرجعیه و فی حکمها ذات البعض و خوبا مصرخون به این فر باید، بلا بین المدخول بها و غیرها. بعد از این عقدی که بس مجامعت هم کرده باشه یا نکرده باشد اونا کار نداری، البته مجامعت شده باشه یا نشده باشه در مسئله حرمت ابدی، عدم حرمت ابدی دخالت داره، تو کفاره نه. و دقیق فر روایت و الفتوا مطلقون، آرد آرد چی باشه؟ آرد گندم جو نخوده. فمد رب و ما قیل به اختصاصهی به نوع ان یجوز و اخراجه کفارتن و خوبه دقیق الحنتت و شعیر. این صراف گفتن داره واژه دقیق به آرد گندم و جو که در مواردی به عنوان کفاره مطرح شد. رب و ما قیلن مرموم صاحب جواهر تو جلد 33 تومد قائل فاضل مقداد صاحب تنقیح، ربما قیل به اختصاص این دقیق به نوعی از دقیق و آرد که جایز است اخراجش به عنوان کفاره اون آرد گندم و جو باشد نه چیز دیگر. این تمام. و من نام از صلات العشا حتی تجاوز نصف اللیل اصبح صائما. مطلب دیگری بعضی گفتن اگر کسی نماز عشاءشون بر اثر خواب موندن نخونه تا قضاشه کفاره داره، کفارش اینه که روز بعد باید روزه بگیره. خب این مطلب مستندش روایتیه، کارشون تسلیم کنه دوباره مقتوع است، اما روایت مرسل است. و دو تا روایت هم که قبلا گفتیم در جلد 22 و جلد 28 مسائل است، روایت اولش هم ارسال داره، از اونا ضعف سند داره، هر دو ساقه. و من نام امثلات العشاء، دقت کنید اگر کسی به این روایت عمل کنه، حالا جبران ضعف سند بکنه اگر کسی عمل کنه به این روایت، مطلب مخصوص نماز عشاء، نه سایر نمازها. اونم کسی که خواب بمونه نخونه، نه که عمدن نخونه. اگر عمدن نخوند دلیلی نداره بر وجود روزه. اولویت هم غلطه. البته از سایر جهات این مرد باشه زن باشه اطلاق داره روایت. و من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل، یعنی نماز قضا شد تا اینکه نصف شب گذشت، اصبح صائما، یدخل فی الصبح صائما، یعنی روز بعدش باید روزه بگیره متصلا به همون روز. این اصبح صائما میخواد اتصالش رو بگه، یعنی روز بعد رو باید روزه بگیره. میفهم از ظاهر و کون ظاهر و کون ذالکه علا وجه الوجود لنهو مختزل امر، جمله خبریه است که مقصودش انشائه. و فی الدروس نسب القول بهی الى شیخ، قول به این وجوب را نسبت به شیخ طوسی داده، صفحه 25 دروس. و جعل الروایت بهی مقتوعه، روایت رو در اینجا داریم مقتوعه قرار داده، منتها روایت هست که مرسله مقتوعه نیست، بین مقتوعه و مرسله فرقه. اگر رجال سند افتاده باشن بین راوی و مروی اون هم فاصله ای باشه که نتونه ای از او عمل از او نقل کنه، میگن مقتوعه. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا داره امن حدثه عبدالله ابن مغیره، امن حدثه عن صادق علیه السلام، میشه ارسال. تو مسالکم جلد دو صفحه 72 خود شهید تعبیر میکنه به مرسله. و حین ازن فل استحباب اقوا، اگر قائل به تسامح در اول سنن باشیم، ولا فرق فیزا ولا فرق بین النائم کذالک عمدن و سهوان، کسی که نائم بود حتی تجاوزی کذالک، یعنی حتی تجاوز نصف اللیل تا نصف شب گذشت، فرق نمی کند عمدن یا سهوان خوابیده باشه، یعنی با توجه به این که نماز رو نخونده بخوابه یا یادش رفته بود خوابید صبح بیدار. و فی الحاق سکران بهی قولان ضعیف، اگر کسی بر اثر مستی نماز نخونده، نماز عشاءشون بخش نوم نیست بخش سکر، خب دلیل نداریم، دلیل مربوط به نوم بود، سکر غیر از نوم. و در الحاق سکران به نائم قول ضعیفی است، وجه ضعف هم روشن، مستند نداره، مستند نوم غیر از سکره. و کذا من تعمد ترکها، پس عمدن نماز عشاء رو نخوند، دلیل نداریم بر کفاره. نفسم که مربوط به نائمه، یا نماز عشاءش رو نخوند یادش رفت، یا عمدن نخوند ولی خوابم نبود تا صبح بیدار بود، باز دلیل نداریم بر کفاره. او نسیه هم من غیر نومن، مثلا میگیم مطلب خلاف اصله، بعد محدود بشه به مورد نفس. اگر کسی نماز مغربش رو نخوند دلیل نداره بر وجود روزه. ولا یلحق به ناسی غیر صلاة العشاء، اگر فراموش کند غیر صلاة العشاء را دلیل نداریم بر الحاق قطعا. این تمام. حالا اگر کسی اون روز بعد رو که روزه برش واجب بود بنابر قولی روزه نگرفت، افطار کرد، آیا افطار این روزه متعین کفاره داره؟ چون صوم متعینه. فلو افطر ذلک اليوم، یوم بعد را افطار کند، ففی وجوب الکفاره، بعد یه وجوب کفاره اینه که این صوم متعینه که در بحث صوم بود من حیث تعینه علی القول به وجوبه اولا عدم کفاره بناهن علا انه لا انه کفارتون فلا کفارت فی ترک خود این صوم کفاره است بگه کفاره اگر ترک شد کفاره نداره سیام شهرین مثلا او کفاره افطار عمدی بود اگر کسی سیام شهرین رو که خودش روزه کفاره است افطار عمدی بود کفاره نداشت کفاره خود این صوم کفاره فلا کفاره فی ترک کفاره وجهان خب شک هم که بکنیم روشن قاعده عدم کفاره است اجود هما از ثانی ولو سافر فیه مطلقا مطلقا یعنی حالا للاسترار للاختیار اگر مسافرت برود در اون روز افطره خب در مسافرت صوم واجب مجاز نیست افطار کند اون روز را اون صوم را و قضاهو ولی میکنم باید قضاش لازم خب دلیلی بر قضاش فرمودن محشین دلیلی بر وجوب قضاش نداریم مگر اینکه بحث تبعیت القضا للعدا مطرح بشه قضاه و قضا لو مرزه اگر مریض بود او فازت المرعه او وافق العید شب عید فطر بود او روز بعدش روزه مجاز نیست یا وافق ایام التشریق را که روزه مجاز نیست لمن کان به منا خون میگه در تمام اینها میگیم قضاش لازمه البته در این حال احتمال میده من احتمال سقوط اینه چون دلیل برای قضا نداریم وقتی میگه اصبح صائما یوم بعد متصلا به لیله سابقه اون موضوع وجوب صومه حالا اگر نگرفت فقط معصیت کرده یا باید قضا را بگیری یک روز دیگری قضا دلیل مون ولو صادف صوما متعینا اگر کسی شب ماه رمضان نماز عشاش فوت شد خب روز بعد که باید روزه رمضان بگیره ولو صادف اون یوم بعد صوم متعینی را تداخلا ممکنه بگیم تداخل بکنه دیگه روزه جدایی نمیخواد من احتمال قضائه اگر قائل به وجوب قضاش باشیم ممکنه بگیم اینو باید قضا شد ولی خب وجوب قضا خودش دلیل میخواد آی شفیع نجات آی سعیدی
این فخ آقا سته بیاره نه این برم باش آقا یکی یکی بخونه
بجایی
یکی دوتا بخونه
بزنم
خونه اینه 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 جلیلی اینه
من بزنم دو علی عبدی 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 مدرسی هم بزنم برای
تقوار
هم نمیتونی شما تقوا چیم؟
تقوا اینه که کسی که خون میبنگه خون
میبنگه خون میبنگه دیگه تقوا اون بی تقوایی در داره
شما اگه اجازه بدید ما میدیم دوست داره
خون بیان بیانه آیت تحلیلی
بخونید من که داره خودش داشت میزن
آشالی آسالی